بحثی نیست دیگه، اون مقدمه نمیشه مقدمه مفوته، بلکه میشه مقدمه زمان وجوبش، وجوب غیریش با وجوب نفسی با همه. بحثی در وجوب غیری مقدمه نیست اونجا، بحث اونجاییست که وجوب زمان واجب میاد، یعنی زمان قید وجوب هم هست به نحو شرط مقارن، ولی این واجب مقید به قیودیست یا مقدماتی دارد که اون مقدمات ولو اتفاقا اگه قبل از وقت انجام نگیره در وقت دیگه قادر بر اون نیست مکلف. آیا این مقدمات اینچنینی مثلا آب قبل از وقت است، بعد از تحقق زوال دیگه مثلا در بیابان است آب نداره، آیا واجب است با خودش آب برداره؟ و اگر مقدمه رو تفرید کرد، اسیان کرده از امر به وضو را، در نماز با وضو را، درست نمازش با تیمم بالاخره صحیح خواهد بود از باب اضطرار، ولی آیا امر به نماز با وضو را اسیان کرده است؟ چون قادر بوده است قبل از وقت مقدمه مفوته را انجام دهد یا نه؟ این بحث اثباتی ما بود که از ادله، مقتضای ادله چیست؟ عرض کردیم چون احتمال می رود قدرت بر واجب در زمان وجوب، فعلیت وجوب قدرت شرط است، احتمال می دیم این قدرت شرط دخیل در ملاک باشد، شرط اتصاف باشد، این احتمال هر جا باشد وقت دیگه مقدمه مفوته واجب نیست، نه عقلا نه شرعا، چون تفویت آن رافع قدرت در وقت است که زمان وجوب است و رفع موضوع وجوب است. اگر رافع موضوع ملاک هم شد، یعنی شرط اتصاف شد، پس تفویتی واقع نشده است، تعجیزی از ملاک برای مولا حاصل نشده است، بلکه موضوع ملاک رفع شده است. در مثال تشنگی مولا تشنه نشده است، نه تشنه شده است و نتونستیم آب بهش برسونیم تا کسی بگه اینجا تفویت شد، تعجیز شد و این قبیح است عقلا یا واجب است شرعا به وجوب غیری، به اون بیاناتی که گذشت در بحث ثبوتی. و چون این احتمال رو میدیم که قدرت در زمان فعلیت وجوب شرط اتصاف هم باشد، همچنان که شرط وجوب است، شرط فعلیت تکلیف است، پس بنابراین شک میکنیم که آیا ما اگر مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام ندیم تفویت ملاکی شده است یا تفویت ملاک نشده است، رفع موضوع ملاک شده، اصل براءت جاری میکنیم. عرض شد در مقابل این بیان که اصل را عدم وجوب مقدمات مفوته قرار میدهد، بیاناتی هست برای اینکه نه واجب مقدمه مفوته انجام بدیم، اصل وجوب است نه عدم وجوب، نه براءت از وجوب. دو بیان گذشت، یکی اینکه اصلا قدرت قید در تکلیف نباشد، قید در تنجیز باشد، بنابراین پس وجوب هم فعلی است، وقتی وجوب فعلی باشد ملاک هم فعلی است، هم مدلول مطابقی هم مدلول التزامی، خطابات هر دو فعلی هم. فقط منجزیت عقلی نیست، اینجا هم وقتی هر دو فعلی باشند چون از قبل قادره، همون تفریط ملاک فعلی شکل میگیره و این قبیح هست عقلا، منجزیت دو مرتبه درست میشه. این روشن، یه وجه این بود، یک وجه هم تمسک به دلالت التزامی بود که گفته میشه هر خطابی یه مدلول مطابقی داره که وجوبه، یه مدلول التزامی داره که ملاکه، ملاک داشتن اون فعله. آنچه که ساقط شده است به وسیله عجز و عدم قدرت و مقید خطاب هست، مقید وجوب است، وجوب با عجز قابل جمع نیست، مثلا قبیح هست، اما ملاک ممکنه فعلی باشه، به دلالت التزامی عکس میکنیم، گرچه دلالت مطابقی که وجوب است فعلی نباشد، ساقط باشد به جهت عجز. این هم وجه دوم بود که مبنی بود بر عدم تبعیت بین دو دلالت التزامی و مطابقی یا استقلال دلالت التزامی هست. واجب فعلی نمیتونه بشه چون مقدور نیست، چون واجب فعلی نمیشه، ولی ملاک میگیم فعلیه، چون ملاک منافات نداره یه چیزی مکلف عاجز ازش باشه، ولی ملاک مصلحت داشته باشه، دلالت التزامی رو چرا ساقط کنیم از حجیت؟ او باقی باشد بر حجیت. اینم یک وجه بود که اگر ملاک احراز شد با دلالت التزامی و حجیت دلالت التزامی رو گفتیم، گرچه دلالت مطابقی ساقط هست از حجیت چون وجوب نمیتونه باشه، کافیست چون گفتیم ملاک هم اگر فعلی شد عقل حکم میکنه از قبل تفویتش حرام است، منجز است عقلا، تفویتش تعجیز ملاک فعلی است، بنابراین لا یجوز عقلا، بلکه حتی مقدمه وجوب غیری هم اونجوری گفتیم خواهد داشت. این دو وجه هر دو تمام نبود. اولی چون ما قدرت را قید تنجز نمیگیریم، قید وجوب هم میگیریم، پس وجه اول تمام نیست. وجه دوم هم تمام نبود به دو سبب. یکی این که اصل تبعیت درسته در سقوط از حجیت هم بین دلالت و استقلال دلالت مطابقی التزامی از مطابقی در حجیت درست نیست، که تفسیرش در بحث تعارض تعادل و تراجیح اونجا گفته خواهد شد. هم اگر اون کبرار هم کسی قبول کنه، او رو در جایی کسی قبول میکنه که مقید و مخصص منفصل باشد، نبکل متصل یا متصل. و مقیدیت قدرت از برای تکالیف و مدالیل مطابقی خطابات که وجوبات باشه، مقید کلمتصل است نه کلمنفصل. و مقید متصل چون حکم عقل بدیهیست یا حکم عقلاست، یا همون نکته است که مرحوم میرزا در باب قدرت گفته است، در بحث ترتب خواهد آمد که ظاهر هر خطابی تحریک است و بعث است، و بعث و تحریک به شیئی که مقدور نیست انجام نمیگیره، به شیئی مقدور انجام میگیره. به هر نکته‌ای ثبوتی یا اثباتی که قائل به مقیدیت قدرت و قیدیت قدرت برای وجوب شود، این مقید کلمتصل است و رافع اصل انعقاد اطلاق است برای موارد عجز. ولذا گفته می شود خطابات شارع و تکالیف شارع اطلاق ندارد برای موارد عجز. نه اطلاق دارد ولی حجت نیست، این اطلاق به حکم عقل از حجیت ساقط شده است، نه اصلا اطلاق منعقد نیست. و جایی که اطلاق منعقد نباشد برای مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم دیگه اطلاق درش نیست. تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در انعقاد، یا به تعبیر دیگر تبعیت در ذات، ذاتن این تبعیت را کسی انکار نکرده، چون مدلول التزامی سعوزیقش به اندازه سعوزیق مدلول مطابقی است، چون التزامی است، یعنی هر جا او باشه این میاد، جایی که اصلا او شاملش نیست. مدلول مطابقی جایی رو که شامل نیست ذاتن و انعقادن و ظهورن، خودگی در التزامی هم در کار نیست. پس بنابراین اینجا اگر این مقید را متصل اخذ کردیم و فرض کردیم، مقیدیت قدرت و اختصاص احکام و تکالیف و واجبات به موارد قدرت مقدوریت و عدم شمول آنها برای موارد عجز، اگر این را مقیدش را کلمتصل قرار دادیم که هست، قهرن دلالت التزامی شکل نمیگیره و در اینجور جا دیگه کسی نمیتونه به اون قاعده عدم تبعیت اگر هم قائل بشود اینجا تمسک کنه، اون جاش در مقیدات منفصله که اصل مدلول مطابقی منعقد شده باشد. اینم بحث گذشته. خب اینا دو وجه بود، هر دو تمام نبود. وجه سوم برای اثبات اینکه اصل وجوب مقدمات مفوته است، عکس اون اصلی که قبلا بیان کردیم، وجه سوم تمسک به یه مبنای مرحوم میرزاست در باب اثبات ملاک. مرحوم میرزا اون تبعیت را قبول دارد که مدلول التزامی همچنانی که ذاتاً تابع مدلول مطابقی است، حجیتاً هم تابع مدلول، اون عدم تبعیت را قبول نداره که وجه دوم بود. ولی خود ایشون در بحث ترتب و بحث ضد اونجاها و بحث اجتماع امر و نه یک بیانی دارد برای اثبات ملاک در موارد عجز و عدم مقدوریت واجب، که میگه با اینکه در موارد عجز وجوب نیست چون قدرت و مقدوریت قید وجوب است، قید تکالیف است، ولی ملاک را ما در موارد عجز میتونیم اثبات کنیم با اطلاق خطاب، با اطلاق دلیل وجوب، نه به لحاظ وجوب، چون وجوب مقید شده است به موارد مقدور بودن، شامل موارد عجز نیست، شامل حسی که مقدور نیست نیست، ولی با یه اطلاق دیگری ازش تعبیر میکنه به اطلاق ماده به لحاظ ملاک. فرضاً این اصطلاح شده قاعده اطلاق ماده، نه قاعده دلالت التزامی، بلکه تمسک به اطلاق ماده. ایشون میفرماید حاصل بیانش اونجا اینه، این چه این قاعده ای رو تأسیس کرده برای احراز ملاکات در موارد عجز، مثل موارد ترتب و تزاحم بین دو واجب که انسان دو قدرت نداره، یک قدرت داره و هر کدوم عمل بکنه از دیگری عاجز میشه. میگه در دیگری ملاک هست. با چی چیزی اثبات میکنه ملاک رو اونجا؟ میفرماید این اسباب اطلاق ماده است. میفرماید هر امری، هر خطابی یه ماده داره که متعلق امره، یه هیئت داره که مثلا خود وجوب و تکلیف میاره رو اون ماده. این ماده یعنی مبدع امر، اون فعلی که ماده اون امر قرار میگیره، مثلا صلات در سله، ازاله در ازل نجاسه، مثلا یا تطهر المسجد تطهیر، اینا که مواد اون واجبات فعل واجبه، اینا در حقیقت عرفن گرچه ماده یک صیغه امر قرار گرفته، ولی این به حسب لفظه، به حسب عالم معنا و عالم ثبوت، این ماده مثل موضوعه، مدلول ماده مثل موضوع حکمه، مدلول هیئت مثل محمول حکمه، محمول قضیه است. یعنی وقتی میگه سله یعنی از صلات و واجبت، وقتی میگه طهر ازل نجاست عن المسجد یعنی ازالت و نجاست عن المسجد واجبت، اون واجبتون مدلول هیئت، این ماده موضوع اون حکمه، ثبوتن اینجوریه. و ایشون میفرماد برای اینکه عرفن از این خطابات استفاده میشه که این ماده که حالا موضوع حکم قرار گرفته، همچنانی که موضوع وجوبه، موضوع مفاد ثبوتن و معنن، موضوع مفاد و مدلول هیئته که وجوبه، استفاده میشه که این موضوع برای ملاک هم هست، چون احکام شارع تابع ملاکات و اغرازه، یه غرضی هم مولا در این فعل داره. در حقیقت موضوع دو تا محموله، عرفن موضوع دو تا محموله، یکی این که این واجبه، امر کردم تو رو انجام بدی، یکی این که غرض من در اینه، چون غرضم در این هست تو رو امر کردم، خواست من در اینه. بنابراین داشتن ملاک که همون غرض مولا، مصلحت ولا هر چی باشه، اون غرض مصالح و مفاسد باشه یا هر غرضی که مولا موالی عرفی دارن غرض دارن در اون موضوعی که امر به اون موضوع میکنن، در اون متعلقی که امر به اون متعلق میکنن. پس بنابراین متعلقات اوامر در حقیقت هم موضوعات وجوب و ایجاب هست که امر اعتباری است، مثلا بعث است و تحریک است و ارسال است و امثال اینها، هم موضوع غرض آمره، آمر یه غرضی در این فعل داره، در این متعلق داره، ولذا این ارسال رو انجام میده، این تحریک و بعث رو انجام میده. پس دو تا محمول لبن ما داریم، یک محمول ایجاب بعث تحریک، یک محمول غرض داشتن مولا آمر در این ماده و در این متعلق حکمی که داره قرار میگه، غرض درش داره، رضا امرش کرده. دلیل مقید که میاد میگه قدرت شرطه، مقدور بودن شرط، عجز مانعه، این به لحاظ محمول اوله، محمول اول را قید میزنه، به جهت اینکه محمول اول که تحریک است و بعث است و امثال اینا، به شیئی که مقدور نیست، به اون فعلی که مکلف قدرت بر اون نداره، این بعث لغوه، اثری نمیتونه داشته باشه، مکلف نمیتونه اونجا که عاجزه بره طرف اون فعل، ولذا بعث و تحریک که محمول اوله قید میخوره. ولی محمول دوم اطلاقش سر جاشه، میشه به اطلاقش تمسک کرد. محمول دوم که غرض داشتنه، میگیم اون غرض هست در این فعل، چه این فعل مقدور باشه برای مکلف چه نداشته باشه، این غرضه درش هست. غرض امر تکوینی است، ملاک امر تکوینی است، مثل بعث و تحریک امر فعل اعتباری مولا و تشریعی مولا نیست تا بگیم لغوش با اینجا این بعثش کنی که نمیتونه منبعث بشه، چه فایده داره بعثش. بنابراین به اطلاق ماده برای اون حسه غیر مقدوره، برای فعلی که غیر مقدوره، مکلف عاجز از اون، اطلاق ماده امر برای او اشکال نداشته باشه، نداره که در باقی بمونه بر اطلاق خودش، یعنی در اون هم ملاک باشه، چون غرض در اون فعل، غرض یعنی اون مصلحتی که مولا دیده یا منفعتی که برای خودش یا برای مکلفش در اون فعل هست. نه قدرت نداشتن تحریکش رو مانع میشه، نه غرض داشتن. گفتیم باز برنگردیم به مسئله گذشته، غرض چون امر تکوینی است در فعل غیر مقدور هم ممکنه باشه، ولی این غرض رو نمیتونه تحصیل کنه. مثل اینکه انسان خیلی چیزایی که خیلی هم غرض شدید درش داره نمیتونه تحصیلش کنه، اراده به معنای تحریک و اراده تشریعی نداره قطعا، اونجا مکلفش رو تحریک نمیکنه، ولی زمان میگه محمول اول قید میخوره، ولی اصل این که غرض در اون هست این که مانعی ازش نیست. پس به اطلاقش موضوع ملاکه، ماده موضوعش که در از غرض هست، غرض داشتن هم علت امره، علت محمول دوم باشه، علت محمول دوم محمول اول باشه، ولی بالاخره وقتی هر خطابی استظهار کردیم ازش که دو تا محمول داره، یکی ایجاب که بعث و تحریکه، یکی غرض داشتن عامر در اون فعلی که داره تحریک میکنه طرف اون فعل، این دومی اطلاقش میتونه محفوظ باشه. هر جا اون متعلق صدق کنه، هر جا که این مثلا اکرام صدق کنه، تطهیر نجاست از مجلس مسجد صدق کنه، اون غرضه درش هست، یعنی مصلحته درش هست. گرچه مولا نمیتونه امر کنه مکلفش، چون مکلفش عاجزه، مثلا نماز میخونه دیگه، عاجزه نمیتونه در این وقت فورا ازاله هم بکنه، ولی غرض باشه رو ازش دست بکشیم. اطلاق ماده ازل ان نجاست ان المسجد به لحاظ غرض و مصلحت در ازاله، اطلاق وجهی نداره ازش دست بکشیم. اون مقید عقلی یا عقلایی یا شرعی، هرچی هست دلیل مقدوریت، قید مقدوریت، او اون دلیل محمول اول را قید میزنه، چون با محمول اول تنافی داره، چون گفتیم بعث و تحریک و ایجاب و وجوب جایی که نتونه منبعث بشه، قدرت نداشته باشه، لغوه. پس به ملاک لغویت، به هر ملاکی ایر قید میزنه، اما محمول دوم رو چرا قید میزنه؟ به اطلاق ماده اخذ کنی، اینه بهش میگن اطلاق ماده. این مبنا را کسی قبول کرد، بگیم اینجا اطلاق ماده هم مثلا هست، این خطاب صلات سلم الطهور برای این عاجزم هست که در وقت عاجزه، این چون از قبل مقدمات مفاوته را انجام نداد، حالا در وقت آب را حفظ نکرد، در وقت عاجزه، این وجوب برش فعلی نیست. بله، اما ملاک چرا در برش فعلی نباشه؟ بگیم اطلاق ماده از صلات مع الوضوء اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اینجا هم غرض داره، ولی خب این نمیتونه تحصیلش کنه، چون قادر نبوده نمیتونه تحصیلش کنه. پس غرضه فعلیه، مصلحت در نماز با تعهد اینجا بوده هست، قدرت این رافع ملاک نیست، و احراز میشه اینکه قدرت دخیل در ملاک نیست، ملاک فعلیه. پس عقل و خوف میکنه از قبل، برای اینکه تو چون از قبل میتونستی تعجیز کردی، تفوید کردی ملاک فعلی را، و تفوید ملاک فعلی جایز نیست، عقلا منجز هم وجود گفته. اگر کسی این اطلاق ماده را اینجا قبول کرد، این درست میشه. این بیان هم که یه بیان سومی شد، این بیان هم کبراش تمام نیست، چون در همون بحث زد ما خواهیم گفت که اینجوری نیست، دو تا محمول نداره، استفاده نمیشه از اوامر، خطابات امر یه محمول بیشتر نداره، همون ایجاب و وجوبه، و اما غرض و مصلحت و ملاک و اینها اگر استفاده بشه از باب دلالت التزامی است، نه دلالت مطابقی، و دلالت التزامی هم برگشته به همون وجه دوم شد، از دو وجهی که قبلا گفتیم، بدون اگر دلالت مطابقی ساقط بود یا ذاتن یا حتی حجیتن، دیگه دلالت التزامی حجت نیست، اصلا منعقد نیست. پس یه اشکال بر کبرای این قاعده اطلاق ماده است که ما قبول نداریم. یه اشکال دیگه هم میشه کرد با اونی که این اطلاق ماده اگرم کسی قائل بشه به این اطلاق ماده، جاهایی قائل میشه که اصل حکم فعلیتش ثابت باشه، اطلاق ارزش برای حسه غیر مقدوره نباشه، نه اینجا که اینجا اصل تکلیف با آمدن وقت مقدور نیست. یه دفعه در اطلاق کسی یعنی اصل تکلیف مقدوره، نمیدونیم حسه غیر مقدوره هم ملاک داره یا نداره، اونجا میشه اطلاق مادره تمسک کرد. اما اینجا خود مرحوم میرزا اونجا تمسک کرده، اینجا شاید تمسک نکنه به اطلاق، چون اینجا با آمدن وقت اصل وجوب نماز با وضو مقدور نیست دیگه، هیچ حسه ای از حسسش مقدور نیست و وجوب اصلا فعلی نشده حتی به لحاظ حسه مقدوره. این هم یه اشکال که ممکنه کسی بکنه که اطلاق ماده هم جاش اینجا نیست که کسی بشه به اطلاق ماده تمسک. خلاصه این هم یه وجه اطلاق ماده دو جا داره که بهش تمسک میکنیم، یعنی اطلاق ماده که مرحوم میرزا بهش تمسک کرده، مثل مثلا در موارد اجتماع امر نه یا موارد تزاحم ایشون به اطلاق ماده تمسک کرده، در موارد تزاحم یا موارد اجتماع امر نه اصل امر به اون فعلی که متحد با حرامه، واجبی که متحد با حرامه یا واجبی که مزاحم با یه واجب اهمی است، مثل فرض کنید ازاله و نجاست و ازاله نجاست و نماز، اصلش امر داره. یعنی چه؟ ولو امر ترتبی در باب تزاحم، در باب صلات اصل صلات مأمور به مکلف قادر بر نماز، ولی میخواد نمازش در مکان مقصوب انجام بده، در این حصه ای که مثلا شرعا مقدور نیست و حرامه انجام بده، یا در باب تزاحم اصل امر به ازاله علی تقدیر ترک نماز یا ترک نماز علی تقدیر ترک ازاله، اصلش امر داره ولی امر ترتبی، اصل وجوب ساقط نیست، مشروطه، امر ترتبیه. میخوایم ببینیم اونجایی که مقدور نیست، حسه غیر مقدورش هم باز ملاک داره، حسه غیر مقدورش امر نداره یقینا، اون حسه ای که توأم با مثلا فرد حرامه در باب اجتماع امر نه یا توأم با معصیته، این حسش میخوایم ببینیم آیا ملاک داره یا ملاک نداره، جا داره کسی بگه برای این که این اطلاق ماده این حسه را هم میگیره، چون اصل این تکلیف هستش بر مکلف، اصل امر به نماز هست ولی نمیدونیم این امر به نماز اصلش هست ولی وجوب شامل فرد محرم نیست، چون یا غیر مقدور شرعن یا مثلا اشتباه امر نهی قائلیم، مقید شده به وجوب به فرد غیر حرام. اصل وجوب نماز بر مکلف هست در اونجا، ولی در مکان غیر غصبی که میتونه در مکان غیر غصبی، من دو هم هست میتونه در مکان غیر غصبی نماز بکنه، ولی حالا اگر رفت تو نماز غصبی، تو مکان غصبی نماز خوند، جاهلم بود از این اطلاق ماده اونجا استفاده میشه، که گفته میشه این خطابی که داشت درسته وجوب شامل این حسه نمیشد ولی مادهش در این هست، یعنی ملاک، همون ملاکی که مرحوم بعضی از همون باب خواستن نماز در مکان غصبی رو جهلن درست کنن بگن صحیحه، میگن ملاک که داره جاهلم بوده قصد غربتش هم آمده نماز در مکان مقصوب جهلن میشه صحیح، ملاک داره گرچه خطاب نداشته چون اجتماع امر و نهی شدیم ما امتناعی شدیم، خطاب نداره ولی اصل خطاب به نماز چون بوده این مکلف تکلیف به نماز داشته ولو در مکان غیر غصبی که قادر بوده از نماز در مکان، اطلاق ملاک به لحاظ حسه غیر مقدوره یا حسه مثلا ممتنعت الوجوب چون فرمت داره، این اطلاق به لحاظ ملاک میتونه بهش تمسک کنی، اینجا مرحوم میرزا قائل به اطلاق ماده شده، یعنی جایی که اصل تکلیف فعلیه وجوب بوده، نمیدونیم متعلق وجوب چقدره، متعلق وجوب نمیدونیم متعلق ملاک، اینجوری بگید نه وجوب، متعلق ملاک چقدره؟ متعلق وجوب خصوص این حصه غیر محرمه است که مقدور شرعی است. حصه محرمه را وجوب شامل نمیشه، یا چون مقدور نیست شرعا، یا چون مثلا امتناعی شدیم با حرمت قابل جمع نیست. وجوب خاص به حصه غیر محرمه است، شامل حصه محرمه نمیشه وجوب. خب آیا ملاک هم همینجوره؟ ملاک این واجب هم مثل وجوبشه، همجوری که ملاک در خصوص حصه غیر محرمه است وجوب، ملاک هم در خصوص این حصه است. پس حصه محرمه را اگه انجام داد ولی او جهله بی ملاکه، قصد و قربتش هم آمده باشه، ملاک نداره. وقتی ملاک نداشت مجزی نیست، ملاک انجام نگرفته، واسه اون نماز نه واجب انجام گرفته نه ملاک. اگر ملاک رو اونجا احراز کردیم میگیم خیلی خوب، هم ملاک واجب حاصل شد، هم قصد قربت آمد و ما در باب امتثال بیش از این لازم نداریم. اون ملاک واجب را انجام بدیم، وقتی ملاک انجام شد دیگه وجوبم ساقط میشه، دیگه وجوب اعاده نداره. اونجا مرحوم میرزا این اطلاق ماده رو قبول کردن، اطلاق ماده نسبت به حصص ارضی و هم ارض، اونجا اطلاق ماده رو قبول کرده. اما جایی که این قید قدرت و مقدوریت سبب بشه که اصلا تکلیف از اول فعلی نباشه، مثل ما نحنفی، ما نحنفی وقتی مکلف این آب را حفظ نمی کنه برای از قبل از وقت، در وقت که داخل میشه اصلا قادر نیست بر فعل صلات با وضو. نه اینکه بر یک مقدارش قادره، یک مقدار دیگرش برش قادر نیست، که بگیم در اون حصه‌ای که مقدور نیست اونجا ملاک هست. اینجا شاید مرحوم میرزا قبول نکنه اطلاق مادره، اونجاها قبول کنه اطلاق مادره. این هم یک اشکاله که حالا طبق مبنای ایشون اونجا گفته، این به در مثل اجتماع امر و نهی گفته، جاهایی از اون قبیل گفته، اما اینجا یا اگر در حصه غیر اختیاری گفته بعد خواهد آمد. اگر یه فعلی بدون اختیار از انسان سر زد، آیا وجوب ساقط شد و اون واجب بود؟ آیا وجوب ساقط میشه یا نه؟ چون وجوب مقید به حصه اختیاری است، این حصه غیر اختیاری اطلاق نداره وجوب براش پیش مرحوم میرزا، ولی ملاک ممکنه داشته باشه، اونجا به اطلاق ماده تمسک کرده ایش. پس بنابراین کبرای اطلاق مادرم اگه کسی قبول کرد که ما قبول نداریم، شاید جاش اینجا نباشه، جاش جاییست که حصه ای از حصص اون واجب متعلق امر نباشه، ولی میخواییم متعلق ملاک، واجد ملاک قرارش بدیم به اطلاق ماده، نه جایی که اصل اون امر اصلا فعلی نیست، مثل محل بحث ما. اینم یه بحث. اونجایی که امر هست که یقیناً ملاک هست، میخواییم ملاک رو توسعه بدیم برای حصه‌ای که امر درش نیست. مرحوم میرزا اطلاق ماده را برای توسعه ملاک، برای اونجایی که امر درش نیست میخواد استفاده کنه. ما اینه اگر اصلش قبول نداریم، اگر هم میخواییم بگیم قبول کنیم، اینجا جاش نیست، اونجا جاشه، که بحث در اطلاق ماده به لحاظ حصه غیر مقدور است، نه جایی که اصل اون متعلق هم غیر مقدوره، تمام حسسش غیر مقدوره، اونجا حتی میرزا قائل به اطلاق ماده نیست. این هم اشکال دوم. پس این وجه سوم هم تمام نیست. وجه چهارم برای اثبات وجوب مقدمات مفوته، بگیم اصل اینه، تمسک به دلالت التزامی عرفی است نه عقلی. یعنی کسی اگر اینجور ادعا کرد که عرف، ارتکاز عرفی و عقلایی میگه قدرت در باب تکالیف دخیل در ملاک نیست، دخیل در تحقق استیفاء ملاک، در حقیقت شرط تحصیله، اما شرط اتصاف نیست. چون وقتی مثلا عامر میگه اوغلا عوامری دارن، میگه فقیر رو اکرام کن، مثلا فلان کار رو انجام نده، کار خطرناک رو نکن، اینجا که میگه فقیر رو اکرام کن، عالم رو اکرام کن، کار مضر انجام نده، این گرچه در امرشون قدرت رو عکس میکنه، اگر کسی عاجز باشه امرش نمی کنن. ولی این امر اینجور نیست که اگر این قدرت اینجور نیست که اگر نباشه اصلا اون فعل دیگه ملاکش هم از دست میده. نه، اکرام فقیر اگر مصلحتی درش باشه، غرض عقلایی درش باشه هست. اکرام عالم اگر غرضی درش باشه، این غرض هست، چه مکلف قادر باشه چه قادر نباشه. حرمت عالم نگه داشتن، احترامش کردن یا کمک کردن به فقرا و بینوایان، من قادر باشم یا نباشم او درش مصلحت هست. ملاک قائم به خود فعل عرفن، قدرت و مقدور بودن فعل این شرط تکلیف فقط، یعنی شرط امکان تحصیله، نه شرط تکلیف شرعا. یعنی اونجا عقل تکلیف هم لغوه، تکلیف نمی کنه آمر اگه عاقل باشه، درسته شرط تکلیفه، ولی دخیل در ملاک نیست عرفن. به عبارت مختصرتر ملاکات تکالیف عرفی، ملاکات در تکالیف عرفی اینجوریه که قائم به خود فعله، قدرت و مقدور بودن ملاک رو از بین نمیبره، عجز ملاک رو از بین نمیبره. این عجز نبودنش و مقدوریت شرطه به اینکه بتونه اون آمر امرش کنه، شرط حرکت کردن برای تحصیله، نه اینکه اگر مقدور نبود دیگه ملاکش هم از بین میره. نه، ملاکش هست ولی من نمیتونم تحصیلش کنم. اینجوری این یه فهم عرفی است، این یه استظهار عرفی خوبی است. در ملاکات در عوامل عرفی اینجوریه، میبینید دیگه به هر چی که امر میکنه عرفه، اینجوری است که در موردی مکلف اون مامور نتونسته انجام بده دیگه اصلا ملاک اونجوری نه، ملاک هست ولی من مامور از مامور رو معذور میگن، المأمور رو معذور، باید اگه ملاک نرفته باشه دیگه معذور نمیخواد، چون ملاک نبوده، چیزی نبوده تا اینکه تفویض نشده بگم معذور. پس تفویض شده که میگم المأمور رو معذور، وقتی یه نتونه که چیزی رو انجام بده میگه آقای معذوره. معذور بودنش، معذور بودن فقط به لحاظ شرطیتش، فقط به لحاظ تکلیفه، نه به لحاظ ملاک. پس شرط اتصاف نیست، ملاک فعلیه. اگر این استظهار عرفی رو کسی قبول کرد در واجبات عرفی، حالا بیاد تعمیم بده به خطابات شارع، بگه خطابات شارع هم محمول بر همون فهم عرف دیگه، در باب دلالات لفظی و ظهورات باب الفاظ خطابات شارع هم حمل بر همون ما یفهمه العرف میشه. شارع هم وقتی میگه به فقیر به مسکین اطعام کن، عالم رو احترام کن، اکرم العالم، یا اقم السلام اتا وضوء اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این مصلحت و غرضی که در ملاکی که در غسل وجه و وضوء هست برای نماز، این فعلیه حتی اگر مکلف قادر نباشه. ولی خب وقتی قادر نبود امر بهش نمیکنه مولا، درسته؟ پس بنابراین ما بیاییم خطابات شرعی را حمل بر این فهم عرفی کنیم که اندل عرف خود مقدوریت که شرط در تکالیف عرفی، شرط در ملاک نیست، دخیل در ملاک نیست، دخیل در وجوب فقط. اما ملاکات فعلیه، با حتی در موارد عجز فعلی که متعلقه امر قرار بگیر، در اون ملاک تو اون فعله، او هستش علی کل حال، چه مقدور باشه چه مقدور نباشه. این دلالت التزامی دیگه تمام میشه، دلالت التزامی دیگه دلالت التزامی اصل خطاب میشه، نه فعلیتش در موارد اصل خطاب هم چون هست، ولو در مواردی که مقدوره. پس جایی که مقدورم نیست این دلالت التزامی، اونجا هم حجت برای اثبات فعلیت ملاک. اینم یک بیان، که این بیان هم تمام نیست. این بیان در بعض این رو گفتن رو از این راه خواستن ملاک را هم احراز کنن در موارد عجزی که به اختیار مکلف از قبل از وقت، این بیان هم تمام نیست، به جهت اینکه این ملاک در عرف شاید این استظهار درست باشه در خطابات عرفی، یعنی در تکالیف عرفی و واجبات عرفی میشه گفت قدرت دخیل در ملاک نیست در نوع موارد، ولی شارع بالاخره تکالیفش فرق میکنه با تکالیف عرف. اینجوری نیست که همه تکالیف شرعی رو میشه حمله بر همون تکالیف عرف. شارع یه سری تکالیف خاص خودش داره، ملاکات خاص خودش داره، مخصوصا در ابواب عبادات و امثال عبادات شاید این ملاک یک غرضی است که از عاجز اصلا لازم نیست اون، نه اینکه از اونم مولا غرض داره ولی غرضش تفویض میشه از باب معذور بودن عاجز، نه اصلا ملاکش متوقف بر اینکه مقدور باشه اون فعل، کسی که قادر نیست بر اون فعل اصلا نسبت به اونجا ملاک نیست، ملاک موضوعش مرتفع میشه. میشه بعضی از عبادات قدرت شرط اصل مصلحت داشتنشه، اگه قادر نبود اون مصلحته نیست. اونجا خطابات شرعی رو ما حمل، همه خطابات حمل کنیم بر خطابات عرفی، بعضی جاها ممکنه این باشه. مثلا فرض کنید اون واجبات مهمه، پس اون وجوب حفظ بیضه اصلاح، این مشخصه، اینجا آدم یقین داره که حفظ اسلام، حفظ جان مسلمان، این قدرت درش دخیل نیست مگر در تحصیلش. پس اگه قبل از زمانی که آدم مبتلا بشه به وجوب حفظ نفس محترمه، بتونه یه مقدمات راجبه دو واجب اون رو انجام بده، بگه حالا من این مقدمه رو با خودم بر نمیدارم، بعد که رفتم سر رودخونه دیدم یکی غرق داره میشه، دیگه من قادر نیستم بر نجاتش. اگر نه تو جو تفرید کردی، اگر میدونستی بعد مبتلا میشه به این تکلیفی که وجوب حفظ نفس محترمه باشه، برای اون تکلیفش بعد میاد، از قبل میتونستی با خودت یه توری برداری، چیزی برداری که بدون این نجاتش بدی از غرق، واجبه. اگر نکنی تفوید کردی غرض مولا رو، چون حفظ نفس محترمه قدرت برای شرط در فعلیتش نیست، یقینا شرط در فعلیت ملاکش نیست، درشه در خطاب شرط عاجزه خودو که تکلیف نمی کنن به وجوب حفظ نفس محترمه، که نمیتونم حفظش کنن. جایی که از این قبیل باشه، بله اینجا اون است اظهار عرفی هم درسته، ولی همه خطابات شارع که این گونه نیست، مخصوصا در باب عبادات. مثل همین وضو، شاید شارع اصلا برای کسی که قادر بر وضو در وقت نیست، اصلا مصلحتی تفرید نمیشه. التراب احد و طهورین یکفی که عشق سنین، این هم همون ملاک رو تحصیل میکنه برای عاجز. بیشتر از این کی گفت اینجوری نباشه که قدرت بر وضو شرط در اتصاف به ملاک نباشد؟ باشه، نه اصلا اینجور نیست، لازم نیست در ذکر، در دلیل ذکر بشه، ذکرم نشه. اگر از این احتمالش بیاد و احتمال عرفی باشه که هست، احتمالش کافیه میشه، اصل میشه همون براءتی که اونجا گفتیم، چون احراز شرط در ملاک نبودن لازمه، احتمال دخیل در ملاک بودن را بدیم کافیه که اون اصل براءت میشه حاکم، که اون اصل عدم وجود مقدمات مفاوتی میشه. پس این وجه چهارم هم وجه کاملی نی، در همه جا به درد نمیخوره، بعضی جاها شاید اینجوری باشه، مثل همین وجوب حفظ نفس محترمه و امثال این، ولی همه جا اینجوری نیست، مخصوصا در جایی که قدرت عقص بشه اصلا در خطاب که دیگه بیشتر، مثل استطاعت که عقص شده در حج. بنابراین این وجه هم وجه تمامی نیست. وجه پنجم، یه وجه پنجمی هم کسی ممکنه ادعا کنه که دیگه وجه وقت تمام شد باشه برای روز آینده، وجه فردا باشه.